رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه روز سه‌شنبه 14 ژانویه. در آغاز سرخط خبرها. تاجیکستان و قرقیزستان به توافق رسیدند که نیروهای خود را از روستاهای مرزی فرا می‌خوانند. آریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل در جنوب این کشور در 10 کیلومتری غزه و خاک سپرده شد و اتحادیه اروپا راجع به بازداشت نواربردار خبرگزاری آزادگان بیانیه پخش نموده است. تفصیل خبرها. تاجیکستان و قرقیزستان به توافق رسیدند که نیروهای خود را از روستاهای مرزی فرا می‌خوانند. در این باره دفتر مطبوعاتی خدمات مرزبانی قرقیزستان 13 ژانویه در پایان مذاکرات رهبران نیروهای امور داخله و مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان در شهر بودکند خبر داد. اما جانب قرقیزستان گفته است که با ساختمان راهی بحث برانگیز در منطقه مرزی ادامه خواهد داد. همچنین جانب‌ها به خلاصه رسیدند که در ظرف 3 روز در مرز پترول ها یا گشت های مشترک تشکیل دهند و خط سیر گروه های دیدبانی را معین کنند. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان به طور رسمی از تیراندازی ها در مرز میانی تاجیکستان و قرقیزستان اظهار نگرانی کرد. در اعلامیه‌ای که روز دوشنبه به نشر رسید، وزارت اظهارات رسمی تاجیکستان را که پیشتر به نشر رسیده بود یک نوع نافهمی نامید. این اظهارات را جانب تاجیکستان 11 ژانویه در رابطه با تیراندازی مرزی روز شنبه پخش کرد. پاسگاه های مرزی و گمرکی در مرز میان قرقیزستان و تاجیکستان تنها بعد از برقراری ثبات وضع باز خواهند شد. در این باره رحیم بردی دوشنبیف اجرا کننده مقام رئیس خدمات مرزبانی قرقیزستان با مطبوعات خبر داده است. ادامه خبرها. آریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل در زادگاه خود در شرکت خانوادگی در جنوب اسرائیل واقع در 10 کیلومتری غزه به خاک سپرده شد. صبح روز دوشنبه در مراسم ویدا با آریل شارون که در نزد بنای پارلمان گذاشته شده بود، نمایندگان از 20 کشور به ویژه اروپا شرکت داشتند. شارون روز شنبه در سن 85 سالگی درگذشت. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا ضمن سخنان خود در مراسم ویدا از آریل شارون به عنوان یک ستاره راهنمای اسرائیل نام برد. ایران و 6 قدرت جهانی به توافق رسیدند که از 20 ژانویه اجرای سازشنامه هسته‌ای دوره گذار را آغاز میکنند. کترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت اکنون هر دو جانب از آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای سازمان ملل خواهند خواست که اجرای این سازشنامه را بپذیرد. دریغه نظربایف و دختر کلانه نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قرقیزستان پیشنهاد کرده است که نظارت بر میدانهای وسیع حشیش وحشی و بیابانی را در اختیار شرکت‌های داروسازی گذارند و هی روز پنجشنبه ضمن سخنان خود در پارلمان با عنوان نماینده مردمی گفت که در 10 سال‌های گذشته برای نابودی حشیش در میدانهای وادی چوی مبلغ‌های زیاد به مصرف رسیده است. این وادی تا به قرقیزستان میرسد. با گفته وی چنین کار برای تنظیم وضع کمک میکند، جایهای نویکاری با وجود میآورد و درآمد هم میدهد. قربانگولی بردی محمد رئیس جمهوری ترکمنستان در هیئت حکومت و در بخش بانکداری بعضی تغییرات کادری وارد کرد و روز جمعه در جلسه کابینه خود بعضی وزیران را از مقام برکنار نمود. بنابر خبری دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری ترکمنستان، وزیر انرژی و معاون وی، رئیس خدمات انداز، رئیس شرکت ترکمنگاز، رئیسان بانک مرکزی و بانک اصلی کشور از مقام برکنار شدند. کمیته تفتیشاتی مسکو گزارش ها را درباره بازجویی در خانه مراد موسایف حقوقدان معروف چچن در مسکو تصدیق کرد. در این اظهارات سخنگوی کمیته تفتیشاتی گفته است پلیس در رابطه با پرونده ضد وی که ماه نوامبر باز شده بود این بازرسی را انجام داده است. خورشید کریموف اکادمیک فرهنگستان علوم تاجیکستان محقق ساحه بیولوژی و شیمی بعد از بیماری طولانی 13 ژانویه درگذشت. اکادمی کریموف ماه دکبر سال 1935 در سمرقند در خانواده مؤلفی اولین کتاب الفبای تاجیکان هلال کریموف به دنیا آمده بود. اتحادیه اروپا 13 ینور با پخش یک بیانیه آید به بازداشت عبدالرحیم شکوروف نوار بردار خبرگزاری آزادگان اظهار نگرانی کرد. اتحادیه اروپا ضمن پخش این اظهارات از حکومت تاجیکستان خواست برای بهتر و هراس فعالیت کردن خبرنگاران شرایط مناسب فراهم آورد و حادثه بازداشت عبدالرحمن شکوروف زود به طور دقیق تفتیش گردیده شخصان گناهگار به جوابگری کشیده شوند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده گرامی، یادآور می‌شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. پس از درگیری‌های مرزی میان قرقیزستان و تاجیکستان، جانب‌ها تلاش می‌کنند بی‌گناهی خود را ثابت سازند. کی حق و کی ناحق؟ واکنش‌ها در این باره. مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان گزارش داده است که بیشتر از 22% جمعیت این کشور را قشری میانه تشکیل می‌دهد و در تاجیکستان برای گذشتن به نظام بهادهی نو در مکتب‌ها آمادگی می‌گیرند. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. پس از وقوع مناقشه مرزی در روستای خواجه اعلی، مقامات تاجیکستان و قرقیزستان تلاش دارند بی‌گناهی خود را در این حادثه ثابت کنند. جانب تاجیکستان دعوا دارد که تیراندازی را مرزبانان قرقیز شروع کردند و جانب قرقیزستان هم ادعا می کند که مرزبانان تاجیک از آتش توپخانه استفاده کردند. همکارم فرهاد میلاد در شهر دوشنبه راجع به تیراندازی های اخیر در مرز این دو کشور و عموما دعوای جانب ها از مقامات تاجیکستان و جامعه شهروندی واکنش خواست.
دادستان ولایت سغد شریف قربانوف روز 13 ینور در نشست خبری گفت مطابق بندهای 104 سوی قصد کشتار و 335 عبور غیرقانونی مرز تاجیکستان کودکس جنایی تاجیکستان پرونده جنایی باز و تحقیق پیشکی شروع شده است.
سربازان قرقیزستان با یراق به اجازه با واسطه کپرو از بالای دریا گذشته، چون از دریا اون طرف مستوک است، هرچند میگن که حدود تاجیکستان است، اونا میگن حدود قرقیزستان دیگه جای بحث است، یعنی از کپرو گذشته طرف خواجه اعلی گذشته، این به بحث حدود ما است، با یراق وارد میشوند. در نتیجه سربازان تاجیک اومده خواهش مینمایند که اونها باز به موقع خود برگردند، در حدود تاجیکستان با یراق وارد نشوند، در جای اونها حقارات و دستانهای جو تحقیر مینمایند و حتی اولین تیری یراق آتششون را به کار میدارند سربازان جمهوری قرقیزستان.
این درگیری از روی اطلاع دادستان تاجیک، دو سرحدبان تاجیک و چند مرزبان قرقیز را زخمی به جای گذاشته است. اما طبق اطلاع جانب قرقیزستان، در درگیری چند مرزبان تاجیک و 5 مرزبان قرقیز زخمی شدند و مقامات قرقیز خبر دادند که از روی این حادثه پرونده جنایی باز کردند اما علیه مرزبانان تاجیک. همزمان روز 13 ینور وزارت کارهای خارجه قرقیزستان طبق یک اطلاعیه وزارت کارهای خارجه تاجیک را در تحریف واقعیت این درگیری متهم کرده گفته است که خلاصه های برمحل و ارزیابی های سپکولاتیوی در تفسیر جانب تاجیکستان جوابگوی فضای روابط همسایگی قرقیزستان و تاجیکستان نیست و به تأمین ثبات و امنیت در مرز مساعدت نمی کند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به این ادعا پاسخ نداده است، اما شام 11 ینور در یک شرح رسمی جانب قرقیزستان را به اجرا نکردن سازش‌های گذشته که میان رهبران و اعضای کمیسیون مشترک مرزی دو کشور به دست آمده بود متهم کرده بود. جمعبای سنگینوف معاون اولی رئیس ولایت سغد یکی از شرکت داران مذاکرات میگوید مناسبت قرغیزستان با توافقات روشن نیست.
تمام همین دوره از 17 دسامبر یک پرابلم است که اساس تمام همین نزاع این پرابلم و آغاز کردن ساختمان راهی کاکتاش اکسای تمدیق از طرف قرغیزه هاون که دو سرور دولت دو کاتب شورای امنیت 2008 به 2013 دو فرمانده خشمه سرحدی حجت امضا کرده که سازشنامه آید آن که در حدودهای موافقه نشدن ساختمان یگان نماد انشاءات و بنا راه و اینوی ممکن نیست.
مذاکرات که میان فرماندهان نهادهای مرزبانی تاجیکستان و قرغیزستان روز 13 ژانویه انجام پذیرفت یک قطار مسئله ها را حل کرد. از جمله قرار شد نیروهای نظامی از مرز دور برده شوند. اما در همین توافق جانب قرغیزستان به ذمه نگرفته است که از ساختمان راهی کوکتاش اقصای تمدیق حتی موقتا دست نخواهد کشید. این در حالی است که طرف تاجیکستان محض ساختمان راه را در قلمرو خود سبب سرزدن نزاع و تیراندازی میشمارد و بارها گفته است به ساختمان راه تا معین شدن خط مرز رضایت نخواهد داد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مناقشه مرزی در روستاهای مرزی میانی تاجیکستان و قرغیزستان و گزارش ها را با همین موضوع ادامه می دهیم. سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در رابطه با وضع در مرزی تاجیکستان و قرغیزستان نشست یا مشورت ویژه برگزار نخواهد کرد. ولادیمیر زینیدینوف سخنگوی این سازمان 13 ژانویه بر رادیوی آزادی گفت که مقامات تاجیکستان و قرغیزستان در رابطه با درگیری های اخیر مرزی برای کمک به این سازمان مراجعت نکرده اند. اما سوال پیش می آید که آیا راه های پیشگیری از ماجراهای مرزی در منطقه موجود هست؟ نگرانی ها از امکانی به نزاهای گسترده تبدیل شدن این ماجراها تا کجا واقع است؟ به این سوال ها همکار ما سید قاسمی قیامپور در گزارش خود پاسخ می دهد.
تحلیلگران مسائل منطقه‌ای میگویند که سال گذشته در مرزهای مرزی کشورهای آسیای مرکزی ده ها ماجراهای خرد و بزرگ به وقوع پیوستند. حادثه امسال حوادث چند روز پیش در مرز میانی ناحیه اسفرای تاجیکستان و بادکند قرغیزستان 27 اپریل سال گذشته هم روی داده بود. آن وقت هم مقامات قرغیزستان می‌خواستند در موضع بحث راه نو بنیاد کنند که باعث ناراضگی ساکنان روستاهای واروخ و خواجه‌اعلا و سنگ‌اندازی و زنازنی ها شده بود. از این پیشتر نزاع میانی ساکنان قرغیزستان و ناحیه سوخی ازبکستان حتی با گروگانگیری و بستن راه ها برای چندین هفته منجر شد. ماجرا بعد آن سر زد که ساکنان روستای هوشیاری جزیره قلمروی سوخ که با ولایت فرغانه ازبکستان تعلق داشته در حدود ولایت بادکند قرغیزستان جایگیر است، از نصب کنی خط برق گذر در منطقه مرزی از جانب سرحدبانهای قرغیز اظهار ناراضگی کردند و این با برخورد میانی آنها پیچید. در اوج اختلاف ها ساکنان ازبک‌تبری سوخ تقریبا 30 ساکن روستای قرغیزی آن سوی مرز را گروگان گرفتند. میراسلاف نیازوف سابق دبیر شورای امنیت ملی قرغیزستان میگوید که ماجراها در مرزهای سه کشور قرغیزستان و تاجیکستان و ازبکستان از این به بعد نیز روی خواهند داد، زیرا طی 20 سال هیئت‌های حکومتی آید به علامت گذاری مرزها کار خود را انجام ندادند و یگان پیشرفتی در این سمت به چشم نرسید. او میافزاید
امروز حل کردن این مشکل نظر به 20 سال پیش سنگین تر شده است و آنچه اخیراً در مرز میانی قرغیزستان و تاجیکستان روی داد می توانم بگویم چنین حوادث از آن سر می زنند که جانب ها در مورد معین کردن خط مرز به همدیگر گذشت کردنی نیستند.
با گفته تحلیلگران تاجیکستان و قرغیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارند که از آن فقط 59% یا 567 کیلومترش علامت گذاری شده است و خلاص. در مرزهای لیلکی ولایت اوش و ولایت بادکند و در ناحیه های اسفرا و جرگتالی تاجیکستان تقریبا 70 منطقه بحثناک باقی مانده است. علامت گذاری در مرز میانی قرغیزستان و ازبکستان هم در مرحله ابتدایی قرار دارد. از 1300 کیلومتر مرز مشترک جانب ها به علامت گذاری 250 کیلومتر خط مرز موفق شدند و خلاص. تاشکند و بیشکک از 70 تا 100 منطقه را بحث طلب عنوان کردند. چنین مرزی ها در مرز میانی تاجیکستان و ازبکستان نیز کم نیستند. گفته می شود که خطری سرزدن نزاع‌ها در مرز ازبکستان و قزاقستان هم موجود است. رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظرباف در یک سخنرانی تایید کرده بود که در مناطق مرزی قزاق‌ها و ازبک‌ها به طور آمیخته به سر می‌برند و بحث‌ها برای آب پیوسته روی می‌دهند. یک برخوردی ناچیزی به اصطلاح کلندی به گفته رهبری قزاقستان می تواند فاجعه بین قومی را به دنبال داشته باشد. آرتیم اولونیان استاد پژوهشگاه تاریخ و سیاست شهر مسکو میگوید از نگاهی روی دادن نزاع‌های منطقه‌ای وادی فرغانه آسیب‌پذیرترین باقی میماند.
این میتوان گفت ترکش زودترین منطقه آسیای مرکزی است که آنجا مردم زیاده به سر میبرد و اما نارسایی زمین موجود است. در این منطقه دین اسلام ریشه های جرف تاریخی دارد، اما اسلام در اینجا به ویژه در قلمروی ازبکستانیش مورد فشار شدید مقامات قرار دارد. اما موضع های دیگر هم هست که هرچند در مناطق مرزی ازبکستان و قزاقستان و حتی ترکمنستان جایگیر شده اند، ولی مشکلشان قومی نیست و بیشتر با استفاده زمین و ذخیره های آبی مربوط است.
با گفته اولونیان بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان محض در وادی فرغانه فعال شدن گروه های اسلامی و حتی تأسیس یک جامعه بزرگ اسلامی بعید نیست. اما آناتولی چیخویف سابق وکیل دومه دولتی روسیه سر و صدا هم در مورد به نزاع‌های گسترده تبدیل شدن ماجراهای مرزی در آسیای مرکزی را رد میکند و میگوید که همه آنها از سوی مقامات محلی بدون استفاده از نیرو حل و فصل خواهند شد، زیرا یگان کشور خواستار جنگ و جدال نیست. از سوی دیگر روسیه که میخواهد نفوذش را در آسیای مرکزی تقویت ببخشد و چین که در منطقه طرحهای بزرگ اقتصادی را تطبیق میکند به علنگ زدن آتش نزاع در منطقه راه نخواهند داد.
امکان پیشگیری از مناقشه های مرزی در کشورهای آسیای مرکزی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مرکزی تحقیقات استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان گزارش پخش و در آن گفته است 22% جمعیت این کشور را قشری میانه تشکیل می‌دهد. بر اساس این گزارش قشری میانه از سن 41 بالاست و اکثر این طبقه دارای معلومات عالی و در شهرها زندگی می‌کنند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم شهلای گلخواجه در دوشنبه.
در تاجیکستان نیز مثل کشورهای دیگر صنف میانه را نیروی پیشبرنده جامعه مینامند، اما ظاهرا معیارهای معین کردن این قشر در هر کشور فرق میکند. در یک پژوهش مرکزی تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان 22% پرسیده شدگان خود را نماینده صنف میانه نامیدند. در این نظرخواهی تا 20 سال گذشته 1150 نفر از 16 شهر و نواحی تاجیکستان شرکت کردند. معیارهای قشر میانه از نظر آنها تحصیل عالی، صاحب منزل، ماشین، کار خوب و درآمد نه کمتر از 30000 سومونی در سال بوده است. فریده مومین و معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی در نشست خبری در دوشنبه روز 13 ژانویه گفت:
از این منظور دیگر کنمندوی سوی مواری تندرستی مقامات های دولتی اکثران خودشان را به سنف میانه تعلق می دانند. آنها فکر می کنند که در سوی آینده امکانیت های آنها همچون سنف میانه در اشتراک در قبول قرار در بیوست انکشاف با هم زیادتر می گردند.
به گفته خانم مومین و در این پژوهش قشر میانه از روی هشت نشان داد، یعنی درآمد و خراجات، تامینات با منزل، موجودیت پسندوز زیاد، داشتن افتومبیل، امکانات مالیوی برای استراحت و تحصیل فرزندان در داخل خارجه و استفاده از طربخانه ها بوده است. گفته می شود قشر فعال میانه بیشتر در شهرها به سر می برند. مهدی صابر سخنگوی مرکزی تحقیقات استراتژی با تکیه به این پژوهش می گوید در تاجیکستان صنف میانه با سرعت تشکل می یابد و گفت:
من به خریدی در بعضی ناحیه‌های وادی رش بودم با دهخان عادی صحبت کردم. مثلا یک دهخانی که 10 صادق زمین دارد، درخت ناب دارد، 58 هزار سومونی از درن همین زمین محصولات فروخته است. همچنین 150 اولیه زمین دارد، زیاده از 100 هزار سومونی مثلا از سر فروخته است. این روز در جمعه چویستان کسی که در یک سال در آمد اولیه‌اش زیاده از 30 هزار است، به گروهی سنتی میونه داخل می شود. نبینه که یک دهخان عادی زندگی خود در قدم 100 بلند باشه است.
این گفتگوها در حالی است که کارشناسان نتیجه این تحقیقات را زیر شبهه میگذارند. اقتصاددان ها با اشاره به بیشتر شدن شکافی میانی قشری دارو و کمبیزوا در تاجیکستان 22% ارزیابی شدن قشری میانی کشور را از امکان بیرون میدانند. آنها میگن در حالی که قشری میانه در روسیه و قزاقستان بر این کشورهایی که اقتصادشان از تاجیکستان دیده بارها پرقوت است از 14 تا 25% ارزیابی میشود، چگونه صنف میانه در تاجیکستان 22% را تشکیل میکند؟ از جمله تبرعلی غنیف اقتصاددان تاجیکو برای واقعا معین کردن قشری میانه اهالی تاجیکستان باید 71 نشان داد استفاده و حداقل 4000 نفر پرسیده شود.
درست حساب کتاب کرده اصلا ممکن است بعضی نشاندنده ها را در بین اگر یک کسی مایم جمعیت زرانده باشند نشاندنده ها سنی باشند چل نگیم کسی های تخمینی بکنه که در حقیقت حالت شده تنها با پرسیدنی 100-200 نفر وقتی که احالی فعالی ما زیاده 4 میلیون است کمش ما باید 4-5000 نفر را پرسیم که باید باقیت کمی به حقیقت نست.
با این همه 22% ارزیابی شدن قشری میانه در تاجیکستان در حال است که مزد کاری ساکنان آن از همه کشورهای اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع کمتر است. فعلا میزان کمبیزاتی در کشور 38% را تشکیل می‌دهد و سبد استعمالی برای یک نفر در ماه 40 دلار آمریکایی مقرر شده است. از سوی دیگر با عقیده کارشناسان در این مورد دو اصلاح گوناگون قشری میانه و قشری میانه حال با هم آمیزش یافتند. باز اقتصادی میانه هنوز نمی‌تواند به کس امکان دهد که وای نماینده سینف میونه باشد. به هر صورت می‌افزایند آنها اگر قشری میونه تاجیکستان 22.2% را تشکیل می‌دهد، صدای آن در عرصه‌های گوناگون حیات کشور از جمله سیاست، قانون‌گذاری، عدلیه و رشته‌های دیگر تقریبا شنیده نمی‌شود. شهلوگ خجر، رادیو آزادی، دوشنبه.
موقع قشری میانه در تاجیکستان که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های استراتژی بیشتر از 22% را تشکیل می‌دهد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
امریکا و روسیه امکان راه اندازی آتش بس در سوریه را در آستانه مذاکرات صلح که قرار است هفته آینده در سوئیسریه برگزار شود بررسی کردند. روز دوشنبه جان کری وزیر کارهای خارجه امریکا با همتای روسی خود سرگی لاوروف ضمن سخنان خود در پاریس گفت که امکان آتش بس در شهر حلب سوریه وجود دارد. جان کری و سرگی لاوروف اظهار امید کردند که این آتش بس تا روز آغاز کنفرانس 22 ژانویه اعتبار پیدا خواهد کرد. لاوروف همچنین حمایت روسیه از تهران در مذاکرات هسته‌ای را بار دیگر تاکید کرد. همکار ما سلیم ایوبزاد در گزارش خود میگوید باراک اوباما از توافقات درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران استقبال کرده است.
ایالات متحده، چین و روسیه از آغاز تطبیق عهدنامه هسته‌ای قدرت‌های جهانی و ایران استقبال کردند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما رضایت طرف‌ها را در این مورد پیشرفت چشمگیری نامید و گفت که از 20 ژانویه ایران عملیات محو ذخیره‌های اورانی غنی‌سازی شده و برچیدن برخی از زیربنای هسته‌ای از جمله انشاءات غنی‌سازی را آغاز می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین هوا چونگیونگ روز 13 ژانویه در پکن گفت:
چین از سازش شش قدرت و ایران سر چاره های مخصوص مرحله اول پیمان استقبال می کند. ما همچنین از تلاش های ضروری طرف ها حمایت می کنیم. ما امیدواریم طرف های دخل دار تلاش مشترک خود را برای تطبیق کامل و با ثمر سازش نامه ادامه خواهند داد و همزمان گفت و شنید برابر حقوق را برای توافق نهایی هرچه زودتر پیش خواهند برد.
این بیانیه‌ها در حال صدا می‌دهند که روز یکشنبه نایب وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی سازش بین ایران و قدرت‌های جهانی را که روزهای 9 و 10 ژانویه در ژنو به دست آمد چنین شرح داد:
توافق بین ما و کشورهای 5+1 در خصوص نحوه اجرای گام اول از برنامه عمل مشترک، برنامه اقدام مشترک یا همون توافق ژنو نهایی شد که طرف به یک برداشت واحد از نحوه اجرای این توافق رسیدن و در تاریخ 20 ژانویه انشالله مطابق با 30 دی 1392 گام اول از توافق ژنو انشالله اجرایی خواهد شد و شروع به اجرا میکنه.
سازشنامه‌ای که ایران و 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، ایالات متحده، چین، روسیه، بریتانیا و فرانسه با علاوه آلمان امضا کردند، تنها قدم‌های ابتدایی دو جانب را پایه‌ریزی می‌کند و بخشی از سازشنامه عمومی بین طرف‌ها خواهد بود. بنابر معلوماتی که نایب وزیر امور خارجه ایران نشر نمود، ایران بر رقیق‌سازی یا تبدیل اورانی 20% به اکسید سر می‌کند و در عوض 4.2 میلیارد دلار ایران که زیر تحریم‌ها رفته‌اند آزاد و به ایران برگردانیده خواهند شد. این معلومات را کترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا، به طور خطی تصدیق کرد و گفت ششگانه از بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای خواسته است اجرای این سازش‌ها را زیر نظارت گیرد. اما وزیر امور خارجه ایالات متحده جان کری در نشست خبری در پاریس روز یکشنبه گفت مرحله بعدی گفت‌وشنید با ایران خیلی دشوار خواهد شد.
ما خیلی خوب میدونیم که گفتوشنید برای رسیدن به سازش فراگیر با دشواری های بزرگتری روبرو خواهد بود. ما میفهمیم که گفتگوی سخت در پیش خواهد بود و طلب ما برای تضمین امنیت بین المللی و اثبات صلح‌آمیزی برنامه روشن است.
همزمان وزیر امور خارجه آمریکا گفت‌وشنید آینده با ایران را بهترین امکانیت حل آسایشته و درازمدت این مسئله مهم امنیتی ملی نامید.
استقبال از توافقات مقدماتی راجع به برنامه‌های هسته‌ای ایران که قرار است اجرای آن از 20 ینور آغاز و تحریم‌های ضد ایران از طرف غرب کاهش یابد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
وزارت معارف و علم تاجیکستان اعلان کرده است که در مکتب‌های تحصیلات عمومی تاجیکستان نظام نوی بهادهی به شاگردان مکتب جاری خواهد شد. برای آموزش چنین تجربه وزارت به ساختارهای مربوطه خود دستور داده است و چند مکتب در مرحله اول برای اندوختن تجربه انتخاب شده اند. در یک گفتگو با محمود خان شایف سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان پرسیدم این مرحله کی آغاز خواهد شد و برای مرحله اول چه برنامه ها پیش بینی شده اند؟
دستوری وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان مسئله گزارش به نظام نوی بهادهی در مؤسسه تحصیلاتی عمومی کشور مورد آموزش قرار داده شده است و عین زمان ما در مرحله آموزش و آمادگی به گزارش به این نظام قرار داریم. اکادمی تحصیلات تاجیکستان، پژوهش رشد معارف، مرکز جمهوری تعلیمی متدی و دیگر ساختارهای وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان مسئله مذکور مورد آموزش و تشخیص خود قرار داده شدند.
ممکن است بگویید که تجربه نخستین در کدام مکتب ها شروع می شود و از کی؟
در نظر است که در همین نیم ساله در 3 منطقه، یعنی در شهر دوشنبه، ناحیه حصار و شهر نو، در مکتب های آزمایشی این نظام جاری کردن می شود و نتیجه‌ای که از این نظام به دست آورده می شود مورد تشخیص و تحلیل قرار می گیرند. خلاصه کارشناسان یعنی مسئله مورد عمل قرار دادن یا ندادن این نظام آموخته می شود و بررسی کرده می شود.
بله، و تجربه کدام کشورها در این سمت با این آباد گرفته می شود؟
اصلا ما کوشش می کنیم تمام تجربه اون کشورهایی را که این نظام در اون راه اندازی کرده می شود مورد آموزش قرار دیم و طبیعی است که ما پیش از همه تکیه به اون کشورهایی که به ما نزدیک هستند، هم از نگاه فرهنگ و معنویات و هم از نگاه نظام تحصیلات نزدیک هستند به آنها تکیه نماییم. همزمان تجربه کشورهای اروپا نیز و دیگر کشورهایی که در آن این نظام عملی کرده می شود مورد آموزش قرار داده می شود.
و به شاگردان مکتب هنگام بهادهی چند امتیاز و یا بل پیش بینی شده است؟
و این زمان ما در نظر داریم که با نظام بهاگذاری 100 بالا بذاریم و طبق همون برای در دوره همین سطح خال یا وال سطح دانش خوانندگان را معین نماییم.
و فکر نمی کنید که به هر حال گذشتن به نظام دیگری بهادهی تا اندازه نظام تعلیم در مکتب ها را تغییر خواهد داد؟
در حقیقت گزارش به این نظام تعلیم را در مؤسسه تغییر می‌دهد و این یک امکان دیگر می‌دهد که ما به فضای جهانی معلومات وارد شویم و به نظام نوی بهاگذاری که امروز در اکثر کشورهای
مصاحبه ما را با محمود خان شایف سخنگوی وزارت معارف و علمی تاجیکستان میشنیدید. بدین طریق شنونده عزیز نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارد. با ما باشید.